En este capítulo de la Sagrada Defensa hemos regresado a Authier, un hospital privado con una capacidad de 350 pacientes y que cuenta con 15 quirófanos, ubicado en uno de los mejores barrios de Teherán. Él es el doctor Jalil Alizadeh, el jefe del hospital, quien ha prestado una atención especial a la cura de los lisiados de guerra. Además, es especialista en ortopedia y cirugía de la mano, y durante la guerra acudió varias veces voluntariamente a los campos de batalla donde prestó sus servicios médicos. Queremos conversar con él sobre el uso de las armas químicas por parte de Irak.
دفاع مشروع در جهان وجود داره که هیچ جای شکی برای هیچ کس نیست. یکی دفاع مشروع از سرزمینه. یعنی شما وقتی که در خونه خودتون و یا در شهر خودتون مورد تهاجم قرار میگیرید، تمام جهان از شما تمجید میکنه وقتی که دفاع میکنید. عراقی‌ها وقتی دیدن که در جبهه با سلاح‌های متعارف معمول جنگی نمیتونن با سربازان و بسیجی‌ها و پاسداران ایران مقابله کنن، به یه سلاح ممنوعه رو آوردن که بهش میگیم سلاح شیمیایی، که خب این ابزار بسیار کارآمد بود چون در مقیاسی که مجروح ایجاد میکنه مقیاس خیلی وسیعیه و مقابله باشن بسیار سخته و این مؤثر شد. یعنی به هر حال دیگه همه جا بدون محدودیت عراق از این اسلحه استفاده میکرد، دنیا هم چیزی بهش نمیگفت.
تأثیرات شیمیایی که روی گیاه، روی خاک، روی سبزه، روی درخت ها، اصلا به طور کلی روی محیط زیست ما میگذاره، این خدا میدونه چقدر طول میکشه که اینا از بین.
دوره بعد دوره است که دوباره پیروزی های ایران شروع میشه و اون سال 64 است که ایران عملیات والفجر 8 رو انجام میده.
Nos acercamos al doctor Aloy, profesor universitario, ex vicepresidente del Ministerio de Defensa y ex comandante de las Fuerzas Navales del Cuerpo de Guardianes de la Revolución. Conversamos con él sobre la operación Balfajr 8, una operación en la que las fuerzas iraníes, traspasando el río Arbandrud, avanzaron hasta la zona Fav y tras 11 días de continuos enfrentamientos lograron conquistar la zona. El ejército iraquí sufrió irremediables daños debido a que insistió en la recuperación de la zona Fav. En cambio, Irán, mediante esta operación, pudo recuperar el dominio de las costas de Arbandrud y la península Fav y pudo cerrar el acceso de Irak al Golfo Pérsico.
در عملیات والفجر 8 ایران برای اولین بار پس از این دوره که میرفت جای رو میگیره ولی که نمیتونست نگه داره، توانست منطقه فاو رو بگیره و ارتباط عراق رو با خلیج فارس قطع
بکنه. ما چرا فاو گرفتیم؟ فاو چی داشته؟
Él es el señor Abbas Harbi, guía de las zonas operativas del sur de Irán y vicepresidente cultural del Museo de Guerra de Horramshah. Según él mismo, es uno de los supervivientes de la caravana de los viajeros al más allá. Es lisiado de guerra y ha participado más de 60 meses en los campos de batalla.
شهر مهم و بندری فاو دست ارتش عراق از شمال خلیج فارس کوتاه کرد و باعث متلاشی شدن نیرو دریایی ارتش عراق در اون منطقه شد.
بنابراین این یک پیروزی بسیار بزرگی برای ایران تلقی می شد و ایران توانست این منطقه را حفظ بکنه.
اکثر نیروها کلا از بین رفتن و بعضا که موندن به طرف سواحل کویت فرار کردن و دیگه هیچ گونه اکثر عملی در شمال خلیج فارس نداشتن.
البته 75 روز جنگ در این منطقه تداوم داشت. من خودم که فرمانده یکی از محورهای این منطقه بودم 45 روز از توی فاو نتونستم بیرون.
En la operación defensiva de Fav, el enemigo pudo apoderarse de la zona, cortando todas las zonas de acceso tras un bombardeo químico. El bajo número de presos iraníes que tomó el ejército iraquí muestra claramente el acceso del enemigo a la zona después del bombardeo químico y el intenso ataque de artillería. Estos bombardeos fueron tan enormes que, según los expertos, todos los ahí presentes fueron afectados. Las armas químicas utilizadas en ese ataque eran 3 veces mayor que la superficie de Fog.
عملیات فاو بیش از 20,000 نفر از رزمندگان ایران دچار عارضه شدند.
توی فاو یادمه وقتی که عملیات خوب شکل گرفت، جزیره پاکسازی شد، چپه جزیره، گارد ریاست جمهوری صدام اومدن نتونستن. بعدن شروع کردن بمبارون کردن، بازم نشد. لذا این با دست به سلاح مخوف شیمیایی بردن.
Juntos vamos a uno de los platós de la cadena internacional Yom Ejam. En estos momentos se está grabando un programa emitido en directo llamado La Casa del Amor. Dentro de unos segundos, el señor Hamid Etemad va a presentarse en el programa como invitado y va a hablar sobre su presencia en la operación Valfajr 8 y Kharbalo 5. Durante la guerra, resultó herido y se quedó invidente. Después de la grabación del programa, conversamos con él, que además es profesor universitario.
Era un کشور بسته ایه. یک بندر هم بیشتر نداشون هم بندر چی؟ بصره. یه نفتش هم اونجا اصلا صادر میشد. چرا انقدر اروند مهم بود؟ چرا اون متشتت العرب و ما اصرار داشتیم اروند رود باقی بماند، کلمدل باقی ماند؟ چرا که از ورفج هشت فاو شریان حیاتیشون قطع شد، فاو دست ما بود، اروند دست ما بود، یک قطر نفت نمیتونست بره. این عملیات برفج 8 که شکل گرفت و شکست خورده بودن، کربلای 5 هم مکملش، بصره به اصطلاح مورد تهدید قرار گرفت و اینا سراپا نمیشناختن. من یادم میاد که عملیات واقعا دیگه جهان پشت این عملیات اومد.
La operación Kharbalo 5 comienza el 9 de enero del 87 con la sagrada contraseña Yo Zahra. En esta operación, nuestros combatientes avanzaron hacia Shalamche y el este de Basora desde la zona Fob. Su principal objetivo era amenazar la ciudad de Basora. Acompañados del señor Harbi, nos acercamos a la zona operativa de Shalamche para verla de cerca después de 26 años. Cabe mencionar que antes de la guerra, en esta zona había más de 16 aldeas verdes y florecientes. Sin embargo, actualmente no queda nada de aquella belleza.
ما در عملیات بیت المقدس هر چند که خرمشهر آزاد کردیم و باش پس گرفتیم، اما شلمچه آزاد نشد. این جاده دقیقا کنار نوار مرزی از سمت چپ دقت کنید، خاک عراق مشخص است. نیروهای ما از این محور به طرف شلمچه هجوم آوردن، ابتدا مناطق اشغالی رو آزاد کردیم، بعدها از مرز عبور کردیم و به طرف شهرستان بصره نیروی ما پیشروی کردن. هدف از این عملیات تهدید بصره بوده.
Finalmente, en Shalamche se revela el destino de la guerra. El señor Harbi nos cuenta que aquí es el lugar donde, después de 8 años de guerra, todo se acaba y las fuerzas iraquíes no encuentran escapatoria a los intensos ataques de Irán.
آقا این منطقه قبل از جنگ بیابون نبوده، به دلیل که نیروهای زرهیشون قدرت مانوری زیادی داشته باشه، اومدن تمام روستاهای منطقه رو، نخلستانهای منطقه رو کلن صاف کردن. اینجا که از محورهای عملیاتی ما در منطقه عملیات کربلا 5 بوده که ببینید سنگرها به همون سبک اولیه حفظ و نگهداری شده. الان ما بالای خاکز نیونی شکل هستیم. اینجا کانالی بوده که عراقی‌ها تو این کانال رفت آمد می‌کردن به نیروهاشون. گرفتن هر نونشه خودش داستان‌ها داره. هر چند متر یک تیربار سنگین، یه دستگاه تانک. یه تیربار سنگین، یه دستگاه تانک. خدا یه بعضی موقع که اینجا می‌اومدیم گلوله‌هایی که از بارسلونا رد شد، گرمای گلوله‌ها رو بچه‌ها حس می‌کردن. روبروی هر نونشه عراقی‌ها موانع خورشیدی زده بودن. عرض این خورشیدی‌ها 15 متره. الان 15 متر چنین موانعی باشه، تله‌های انفجار فوگاز هم توش بسته باشه، میدان مین هم باشه، تو بخواه از این رد بشه. این سیم خاردار حلقوی دو ردیف رو هم دیگه به عرض 10-15 متر به طول منطقه، مثل نبرد شلمچه در طول 8 سال جنگ رخ نداد و چنین سرزمینی که اینقدر مسلح شده باشه ما در طول جنگ نداشت. اینجا جنگ سنگر به سنگر شد، متر به متر شد. در عملیات کربلای 5 که منطقه آزاد کردیم، رسیدیم به دژ مرزی. بچه‌هامون تو عمق 13 کیلومتر وارد خاک عراق شدن. سرنوشت جنگ اینجا رقم خورد. چند سال از جنگ گذشته تا حالا بچه ها مشغول پاکسازی هستن. تا حالا این سرزمین داره از ما خون میگیره.
Diversos grupos siguen con su labor de investigación en la zona de Salamché. Intentan encontrar los restos mortales de los mártires de esta zona y de esta forma alegrar a sus desesperadas madres.
Ahora, این منطقه معروف هست به گودال قتلگاه شهدای شلمچه که خیلی از اجساد عزیزان ما لابلای همین آبگیر و تو همین گودالا روی زمین پیدا شده. عراقی ها حتی روی اجساد بچه ها خاکی ریخته بودن. در مقابل هر 15-20 تانک دشمن ما یه تانک داشتیم، اونم اکثرا تانک غنیمتی هست. این نمونه ای از پیشرفت‌ترین زره‌پوش های آبی خاکی دشمن هست که اهدایی از بلوک غرب و شرق به عراق بود. درست کنید سبک، جمع‌جور، کوچیک، محکم و قادر تو بدترین شرایط سرزمین عملت انجام بده. اینجا نبرد تن با تانک شد که هر تانکی که میدادی 5-6 تانک میمودن جلو. تمام جهان صدام پشتیبانی میکرد. پشتیبان ما کی بوده؟ خدا بوده.
Las fuerzas iraníes avanzan hasta Basora y se acercan a esta ciudad. Los iraquíes nunca antes se habían sentido tan amenazados.
تلفون ها بیس ها به مرکز عراق بغداد شروع کرد زنگ زدن که آقا فکر چاره بشید، نیروهای ایرانی دارن وارد بصره میشن و اگر بصره از دست رفت یعنی گفتم مرکز عراق و جنوب عراق قطع میشه و رژیم بصره در خود بغداد خفه خواهد شد. این خطر حس کرد.
پیشنویس قطعنامه 598 رو در همین عملیات سازمان ملل از طریق وزارت امور خارجه به ایران داده بودن. یعنی ما که نمیخواستیم که اونا در از پرچم سفید تکون دادن.
چندین نامه‌های سری محرمانه اومد و چندین مذاکره سازمان ملل انجام که بیا جنگ پایان بدیم، بیا جنگ خاتمه بدیم. دشمن تو این منطقه شرق بصره کوتاه اومد. خواسته هایی که 8 سال دشمن می‌خواست تن نمیداد تو این عملیات شرق بصره کربلای 5 به این خواستهامون تن داد.
Es curioso, con los logros de Irán en la operación Karbala 5, los iraquíes hicieron todo lo posible para evitar los fuertes ataques llevados a cabo por parte de Irán. Para saber más sobre este asunto, fuimos en busca del Dr. Rezaoui, secretario general del Consejo del Discernimiento de lo Óptimo del Sistema Actual y excomandante del Cuerpo de Guardianes de la Revolución, quien ha dirigido gran parte de las operaciones del ejército iraní. Le preguntamos sobre los esfuerzos de Irán realizados para
از همون ابتدای جنگ هیئت‌های صلح می اومدن و میرن و هیئت‌های از خاورمیانه اومدن، از کنفرانس اسلامی اومدن، از کشورهای غیر متحد اومدن. تقریبا میشه گفت که از سمت اروپا و آمریکا فقط کسی نیومد، وگرنه همه کشورها هیئت‌های صلح می اومد و میرفتن. بنابراین همیشه ایران یه منطقی داشت، میگفت که به کشور ما تجاوز شده، برگردن سر مرد.
خب عراق بیرون نرفت، ما با عملیات نظامی ارتش عراق رو بیرون کرد، بنابراین شرط اول محقق نشد. شرط دوم ایران این بود که صدام حسین که معاهده 1975 پاره کرده و میگه قرارداد مرزی بین ما و عراق وجود نداره، این معاهده رو که خودش قبلا با شاه امضا کرده بپذیره. شرط سوم ایران این بود که عراق جنگ آغاز کرده، توی مجامع بین المللی توی سازمان ملل اعلام کنن عراق متجاوز است. تا آخر هم اینا اعلام نکردن عراق متجاوز.
El señor Bijan Novove nos habló sobre la cuarta condición. Quien haya empezado la guerra y haya hecho a los demás sufrir daños tendrá que pagar por todo ello. Ya todos conocemos al señor Novove, el conocido reportero iraní en tiempos de guerra, quien ha trabajado como periodista de la televisión iraní en Inglaterra, la India y otros muchos lugares. Actualmente ejerce de diputado y representante de la ciudad de Teherán en el Parlamento.
می‌خواستیم جنگ تموم شه ولی اونا در خاک ما بودن. امام می‌فرمود که دوباره که یک وجب از خاک ما دست دشمن ما قطعنامه رو نمی‌پذیریم. دشمن از خاک ما بیرون بره ما قطعنامه رو می‌پذیریم، مذاکره می‌کنیم. ولی اونا می‌خواستن در مناطق سوق‌الجیشی و استراتژیک کشور ما باقی بمونن، چه در جنوب چه در غرب. به همین دلیل این اختلاف نظرها بالا گرفت.
خب اینا زیر بار نمی‌رفتن تا بعد از اینکه ما فاو گرفتیم، به بصره نزدیک شدیم، جزایر مجبور گرفتیم، اینا ناچار شدن اولین قطعنامه صلح برای ما بنویسن. یعنی 10-12 قطعنامه صادر کرده بودن، ولی هیچ کدام از اونها عناصر اولیه صلح درش نبود، همش آتش بس و متارکه بود، صلح نبود.
Las grandes y estratégicas victorias de Irán en las operaciones Balfajr 8 y Karbala 5 causaron la remisión de la resolución 598, una resolución para poner fin a la guerra en el 20 de julio del 86. Esta resolución, desde el punto de vista de la cantidad y el contenido, fue la resolución más completa del Consejo de Seguridad en torno a la guerra. Una resolución aceptada inmediatamente por parte de Irak, pero no por Irán en un principio, ya que este anunció que la aceptaría bajo una serie
اما قطعنامه 598 چون در اوج پیروزی های ما نوشته شده بود، دارای اولین عناصر صلح بین ایران و عراق، یعنی از مرزهای بین الملل صحبت شده بود، کمیته تعیین متجاوز درش بود، کمیته تعیین خسارت درش بود، و لذا این هم همون یک سال مونده به آخر جنگ، یعنی بعد از 7 سال این قطعنامه صادر شد.
دیگه سازمان ملل شورای امنیت یک قطعنامه رو گذروند که در این قطعنامه پایان جنگ دیده شده بود. ایران این قطعنامه رو نه رد کرد و نه پذیرفت.
قطعنامه 598 نسبت به قطعنامه سابق تا حدی بهتر بود، تا حدی، ولی که زمان تصویب به نفع عراق بود، به همین خاطر عراق پذیرفت. ایران رد نکرد ولی که اعلام نکرد که پذیرفتم. قطعنامه قبلی رو رد میکرد، ایران این رد نکرد، گفت ما باید مذاکره کنیم.
Mientras que las condiciones de Irán no fueron aceptadas en un principio, y teniendo en cuenta las victorias de nuestro país, el imam Jomeini consideró conveniente para la nación iraní la aceptación de la misma para poner fin a la guerra. De esta forma, después de 1 año y 7 días, el 18 de julio del 88, Irán aceptó la resolución. Sin embargo, el imam Jomeini, mediante un histórico mensaje, describió tal aceptación como si hubiera bebido una copa de veneno. No cabía duda en que en tales condiciones la aceptación de dicha resolución era como beber una copa de veneno. En su mensaje, el imam dijo a los comandantes iraníes: «Sabéis que os había prometido luchar hasta la última gota de sangre, pero esta decisión ha sido tomada solo por la conveniencia del país».
یکی از حکیمانه ترین تصمیماتی که امام خمینی در دوران حیاتشون گرفتن پذیرش قطعنامه 598 در اون شرایط تاریخی مشخص بود.
طبعا در این پذیرش قطعنامه کاملا جدی و صادق بودیم و این در فرمایشات امام و پیامی که داده بودن ثبت شده و
Nos reunimos con el Sardar Baghezadeh, director de los asuntos de los veteranos de guerra de la Comandancia General de las Fuerzas Armadas y exdirector de la Institución de Conservación y Publicación de los Valores de la Sagrada Defensa. Sobre la aceptación de la resolución por parte de Irán, nos dijo: la aceptación de la resolución era como aceptar el alto de fuego por parte de Irán. Pero desgraciadamente, Irak continuó con sus ataques y entró nuevamente en terreno iraní y tomando algunas zonas importantes de Irán quiso negociar con nosotros en mejores condiciones.
در حالی که نیروهای ایران خودشون رو آماده می‌کردن برای اینکه از نیروهای UN استقبال بکنن در مناطق مرزی برای استقرار و مقدمات مربوط به اجرای قطعنامه 598 فراهم بشه، ناگهان با یک تهاجم گسترده عراق در منطقه جنوب مواجه شدیم. با عبور از مرز به همون نقاطی میرسن که در ابتدای جنگ تحمیلی رسیده بود.
El imam Khomeini había bebido la copa del veneno y había aceptado la resolución por el bien del Islam y del país. Sin embargo, el ejército iraquí entró de nuevo en tierras iraníes y atacó violentamente a las fuerzas de nuestro país cuando estas estaban retrocediendo a las fronteras internacionales.
سه روز پس از پذیرش قطعنامه 598 توسط ایران، ارتش عراق در خوزستان پیشروی خودش رو دوباره آغاز کرد و تا نزدیکی اهواز پیشروی کرد، به سمت خرمشهر هم حرکت کرد و می‌خواستن خرمشهر رو دوباره بگیرن. تا نزدیک رودخانه کارون ارتش عراق عملیاتش رو انجام داد و جلو آمد.
نزدیک به 1000 دستگاه تانک تا پشت دروازه اهواز رخنه می‌کنه و در حقیقت همه دستاوردهای ما در ظرف مدت کوتاهی، در ظرف چند ساعت در منطقه غرب اهواز از بین میره. این رخنه رو در غرب کشور هم تکرار میکنه. در مناطق مثل سومار تا مناطق چل زرعی عراق رخ نمی کنه. منطقه مهران، دهلوران، منطقه دشت عباس تا منطقه عین خوش اینها پیشروی میکنن.
Más de 5.000 fuerzas atacan a Irán por parte del eje occidental del país, encabezados por Masoud Rajavi, sirviéndose de equipos bélicos de última generación y con la intención de ocupar la ciudad de Teherán en menos de 48 horas, es decir, 6 días después de la aceptación de la resolución, mientras que los iraquíes habían violado los acuerdos firmados en la resolución 598, atacaron la ciudad de Khorramshahr. Los mujahidines, por su parte, emprendieron la operación Furuq Javidan. Mujahidines, sirviéndose de tanques y transportes blindados de personal denominados Dejle, regalados por parte de Saddam, se dirigieron precipitadamente hacia Teherán.
اینها بعد از اینکه قطعنامه به اتمام رسید گفتن خب ایران خیلی ضعیفه، ما دیگه میتونیم بریم تهران رو فتح کنیم و با یه تانک‌های خیلی کوچیکی میتونیم تانک‌های ساخت برزیل و برقی نفربرا و آوازخوانان از سمت غرب اینا حمله کردن و هیچ بعید نبود که کرمانشاه رو هم بگیرن و بعد وعده میدادن که ما مثلا فلان روز در میدان آزادی در تهران خواهیم.
Las operaciones iraníes denominadas Mersad duró unos 3 días. Las fuerzas terrestres iraníes pudieron acabar con todas las unidades de los mujahidines. Sayyad Shirazi estaba a cargo de la comandancia de dicha operación, quien más tarde, en el año 1999, fue asesinado a mano de los mujahidines. En la operación Mersad murieron más de 2.000 mujahidines, una pura traición del mismísimo Masoud Rajavi a sus propias fuerzas. Él mismo condujo sus fuerzas a una muerte segura. Rajavi, la noche en que empezó la operación Furuq Javidan, había dicho: "Lo que nosotros queremos hacer está a la altura de una superpotencia, porque solo una superpotencia es capaz de conquistar un país en menos de 48 horas".
مقدار بسیار زیادی اینا در خاک پیشروی کردن خاک ایران و اومدن جلو. دختر و پسرایی بودن که سالها اونجا رفته بودن و آموزش دیده بودن و تحت حمایت صدام بودن.
اینها وقتی که نزدیکی کرمانشاه رسیدن نیروی نظامی نبود به اونا مقابله کنه، ولی که مردمی که سوار خودروها شدن که از دست منافقین فرار کنن، این ستون منافقین که میومد پشت خودروهای مردم گیر کرد، نمیتونست دیگه عبور کنه. در همین زمان بود که نیروهایی که در منطقه حضور داشتن اومدن و مقابل اینا قرار گرفتن و جلو اینها رو بستن و درگیری شد.
من بعد از جنگ آمریکا و عراق و بعد از سقوط صدام با یکی از فرماندهان عالی عراقی که اون زمان خب در هوانیروز عراق بوده و خلبان هلیکوپتر بود مصاحبه کردم. ایشون برای من نقل میکرد که ما نزدیک به 100 هلیکوپتر در اختیار منافقین قرار داده بودیم تا اینا بتوانن موفق بشن.
حالا به هر حال چطور میشه یک نفر بره تحت حمایت دشمن کشورش که این همه زن و مرد ایرانی رو کشته سالها زندگی کنه و بعد اسلحه بگیره و بعد به کشورش تهاجم کنه؟ حالا این دیگه بعد از خودشون پرسید. ولی این تهاجم بعد از قطعنامه بود که اسمش عملیات مرساد شد. اونجا هم باز چون نیروهای نظامی خیلی حضور نداشتن، البته هوا نیروز خیلی کار مهمی کرد با تهاجم با هلیکوپتراش برای جلوگیری از این تهاجم، ولی باز مردم عادی دوباره آخر جنگ هم مثل اول جنگ شد، یعنی مردم عادی اسلحه دست گرفتن. در اسلام آباد غرب جلوی تهاجمشون گرفته شد، خب تلفات بسیار زیادی هم بهشون وارد شد و این دیگه آخرین تهاجمی بود که دیگه عراقی‌ها دیدن از این راه هم دیگه نمیشه و بهتره بریم به سمت آرامش و آتش بس و صلح.
تعداد قابل توجهی از اینها در اونجا به هلاکت میرسن، از کادر مرکزی و دیگر عناصر کلیدی اونها و عناصر سطوح پایین‌تر که در منطقه مرساد که در فرهنگ ما یعنی کمینگاه الهی، در فرهنگ قرآن جایی است که دشمنان خدا در اونجا به تله میافتند. این مفهوم مرساد است.